بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شوبری، 3/11/91، جلسه 38.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مرحوم شهید صدر با برهانی تمام احکام رو مقید به یک مقید لبی، به مقید یک قید لبی بیدانستن، و اون عدم مشغولیت مکلف به ضد مساوی یا ضد اهم، که ما عرض میکردیم که اون برهانی که ایشون ذکر میکنه این هست که ثبوتاً اطلاق دلیل نسبت به فرض اشتغال به واجب مساوی یا اهم اشکال داره، چون اون بیانی که عرض کردم دیدم تو تقریرات آقای حائری بیانی که از آقای صدر نقل میکنه به بیانی که من عرض میکردم نزدیک تر، تقریبا همون بیان هست، منهای اون تیکهی که یا ترجیح مرجوع و ترجیح راهی، اون یتیکشو نداره، ولی بقیهش این همون حرفی که من تقریب میکردم کلام ایشون هم نقل شده. درست کنم باید اینجوری تقریب میشد که علم قاعده آقای صدر هم همینجور تقریب کردن. علای تقریب اشکال ما این بود که مجرد این که مشکل ثبوتی داره، قید اثباتی اثبات نمیکنه. در همه موارد تعارض هم مشکل ثبوتی داره، این مشکل ثبوتی اثباتاً قید نمیزنه که. یه نکته دوم این که ببینیم، حالا اگر هم ما حالا ببینیم اثباتاً میخواییم قید بزنیم، ببینیم این قید اثباتی خودش دلیل داریم برای این که اثباتاً این قید میخوره، یعنی این قید آیا عرف میپذیره تقیید حکم این دلیل رو، یک آیا منحصر هم میدونه رفع تنافی بین دو دلیل رو به این قید که شهید صد مدعی هست. ما که ابتدا عرض کردم که اینها این تغییراتی که شهید صد رو ذکر میکنه عرفی نیست، هیچ عرفی اینجوری تغییرات رو نمیفهمه، همچنان که ترتب هم عرفی نیست، که یکی از ملاک‌های این بحث بود و مقدمات صحت کلام شهید صدر بود. اما در نکته دوم بحث ببینید، اساساً چند جور میشه این مشکل تعارض رو حل کرد. باید دید که چرا این تعارض ایجاد شده، از اون راهی که تعارض ایجاد شده از همون راه هم تعارض رو حل میشه کرد. یه دلیل میگه سله، یه دلیل میگه ازل. اولا این دو دلیل هر دو ناظر هستن به محرکیت و در مقام تحریک هستن، نه در مقام افهام ملاک فقط. میخوان میگن تحریک، این ظهور دلیل این هست که میخواد داعی جعل کنه، نه صرفا اخبار از ملاک. چون اگر اخبار از ملاک بود، اخبار از ملاک خب پیش گونه تنافی نداشت دیگه، ممکن بود در ظرف تضاهم هر دو هم وجود داشته باشن. چون میخوان محرک جعل کنن، این محرک ها امکان پذیره. اون هم این محرک اطلاق داره نسبت به ظرفی که با همدیگه مزاحمت پیدا کردن، در ظرف مزاحمت هم این دعویت هست و دعویت هم ظهور دلیل این هست که حتی در ظرف مزاحمت دعویت فعلیه هست. ما ممکنه هر یک از این قیودی که عرض کردم کنار بگذاریم مشکل حل شه. یکی میگیم اصلا ولو ظاهر بدوی دلیل این هست که دو دلیل عرض کنم خدمت شما در مقام محرکیته، نه ما از این رفعیت میکنیم میگیم که ادله ناظر به جعله، فقط انشاء هست بدائی اخبار از ملاک، یک احتمال رو مطرح کن، بنابراین مشکلی نیست. و این ملاک در دیر ظرف تزاحم، چون ملاک اگر مزاحمتی نباشه فعلیت پیدا میکنه، به طور کلی اصلا ما بگیم در مقام تزاحم و غیر تزاحم، این اخبار به دایی انشا به دایی اخبار از ملاک
هر دو در امر.
این یه جور این دیگه، این که بیاییم تفکیک قائل بشیم، بگیم که در غیر صورت تزاحم بدایی محرکیت هست، در صورت تزاحم بدایی اخبار از ملاک هست، بگیم اینجوری. یه جور دیگه این که عرض کنم خدمت شما، بگیم اصلا این ادله صورت مزاحمت رو شامل نمیشه، ناظر به اونه، تقیید بزنیم شمول دو دلیل رو، بگیم فرض عادی رو میخواد بگه اما فرض مزاحمت رو این ادله سکوت داره. حاج آقا این وجه سوم رو قائل هستن و میگن ادله نه ظرف تزاحم دو دلیل رو شامل میشه نه ظرف تعارض دو دلیل، یعنی اطلاق ادله حجیت دلیل ظرف تعارض این دو تا دلیل رو شامل نمیشه. تو بحث تعارض هم همین عقیده شون هست و تعارض رو باید از خارج حکمش رو پرسید. او میگه که اگر تعارض نداشتند حجت است، اما اگر تعارض داشتند حکم چیست، اون رو شامل نمیشه. نسبت به تزاحم هم اطلاق ادله‌ای که میگه نماز واجب است یا صلات واجب است، ایشون میگن که این اطلاق ظرف تزاحم رو اصلا نمیگیره، این مال غیر ظرف تزاحم است. اینا همه این وجوهی که اینجا هست وجوهی هست که
اون هر دو دلیل
هیچ کدوم ظرف تزاحم رو شامل نمیشه. تمام این راه حلایی که هست، این راه حلا میتواند مشکل ثبوتی که وجود داره که ما یقین داریم که نمیتواند حکم محال هست اطلاق هر دو صورت رو بگیره، حل میکنه. بعد دید کدومی که از این راه حل شایسته‌ام یه راه حل، صرف نظر از اون بحثی که ما قبلا کردیم که این عرفی نیست، حالا لو سلم نا که عرفی هست، اونم یه راه حل هست، اینم یه سری راه حلای دیگه. بعد دید که آیا رفعیت از ظهور دلیل در فعلیت مثلا اولا هست، این چند تا وجهی که هست اونها رو کدومش اولا هست، و یه منبهات خیلی هم من به نظرم دلیل خیلی قاطعی برای بعضی از این وجوه نسبت به بعضی دیگر شاید نباشه. حالا میگم بعضیش، این که ما بگیم دلیل کلن ناظر به ملاک باشه، اصلا فقط بخواد ملاک رو بیان کنه، هیچ گونه باعثیت ولو در غیر ظرف تزاحم نداشته باشه، به نظرم خیلی بعیده اون بعدش از راه حلی که شهید صدر میگن کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. همچنین اگر ما بخوایم بگیم که تفصیل قائل بشیم، بگیم در غیر ظرف تزاحم اخبار بدائیه، انشاء بدائیه بعث و تحریک، در ظرف تزاحم انشاء بدائیه اخبار از ملاک هست،
اشکال عقلی نداره
و این حتی اگر ما به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنا را هم جایز نداریم، اینجا جایزه، چون بحث سر این نیست که ما میخواییم بگیم انشاء در دو معنا به کار برده میشه، داییش مختلفه،
اکثر از معنا نیست،
اصلا یه معنا بیشتر نیست، انشاء در انشاء به کار میره، داییش در بعضی از فروض اخبار از بس باعثیت و بعث و زجر هست، داییش در بعضی فروض اخبار از ملاک هست.
صورت سوم هم عملا ملاک فهمیده میشه.
حالا صرف کنید، صرف کنید اونا رو بعد صحبت میکنیم.
بعد از اون که با صورت دوم میشیم
اجازه میکنید، اجازه بدید بعد عرض میکنم.
بله فهمید، داییاش فرقه هم
این احتمال دوم این هست که ما بگیم که اخبار انشاء در بعض صورتهاش به دایی بعث و تحریک، در بعض صورتهاش به دایی اخبار از ملاک است. اینجا مشکل به اصطلاح استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا یا مخالفت ظاهر بودن و امثال اینها توش نیست، ولی واقعش اینه که بخوایم خیلی روشن نیست این مطلب، من برام خیلی جا نمیفته که ما یعنی عرفاً موارد رو از جهت اینکه غرض از انشاء و دایی از انشاء چی باشه مختلف بگیریم و همسایی نام. و نکته هم توجه بفرمایید، این دایی هم که در این اخبارات هست صرف یک دایی نفس الامری نیست، دایی هست که میخواد تفهیم بشه،
اراده تفهیم بشه،
که در اراده تفهیم اون دایی وجود داره که ما به خاطر همین سابقا عرض کردیم که اینجا در واقع داخل در یک نوع مراد تفهیمی است در واقع، و کلام هم ظهور در این معنا داره، یعنی این یه مرحله‌ای از مراحل ظهور هست، کلام هم ظهور در مراد استعمالی داره، هم ظهور در مراد مراد تفهیمی داره. اینجاها در واقع ظهور کلام در موارد از جهت مراد تفهیمی باید بگیم فرق میکنه، در بعضی موارد چیزی رو میخواد به مخاطب تفهیم کنه، در بعضی موارد چیز دیگری رو میخواد به مخاطب تفهیم کنه، و این شاید خیلی اونچنانی که باید شاید چیز روشنی نباشه.
مشکل عقلی ندارم، اما عرف نمیفهم.
خیلی روشن نیست، یعنی میخوام من تصور نمیکنم بشه خیلی روش مانور داد. عمده اون وجهی هست که حاج آقا میفرمایند. یه نکته دیگه ای من به ذهنم میرسه، نمیدونم چقدر میتونیم ما این مطلب رو ملتزم بشیم. تصور میکنم که از مطلبی که حاج آقا میگن شاید روشنتر باشه. اون اینه که ما بگیم که در مقام بعث لولاییه، یعنی این حال توضیح میخوام بدم، یعنی بعث شعنی به این معنا که میخواد بگه که لولا جهت مزاحمت، بعث به ذات، میخواد تحریک ذاتی کنه، تحریک نه فقط اخبار از ملاک، اخبار از ملاک نیست، در مقام ایجاب و تحریک هست، ولی تحریک بدون در نظر گرفتن بحث به اصطلاح مزاحم، حتی در جایی که مزاحمت هم هستم میخواد تحریک کنه، ولی تحریک از غیر جهت مزاحمت، یعنی میخواد منو هل بده، اما حالا که دو تا چیز هست، این هل دادن کدومشون بالفعل میشه و این تحریک به فعلیت میرسه، اونو نسبت به اون ناظر نیست. تحریک تعلیقی به یه معنا بفرمایید، تحریک تعلیقی حتی در ظرف مزاحمت هم این تحریک،
یعنی
رو میخواد.
کلام حاج آقا امر را تو ظرف تزاهم اصلا دیگه هیچ کدوم حرفی به من نمیزنه، اما طبق حرف شما هر کدوم میگه قدرت تو خرج من کن.
نه نه نمیگه قدرت تو صرف من کن، نه 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 نه، تحریک چیزی هست، میگه که منهای این جهت، منهای این جهتی که تو نمیتوانی، یه قدرت بیشتر نداری، من دارم تو رو هول میدم، اما اینکه حالا این یعنی دو تا هول دادن وجود داره، هول دادن یعنی دو تا مقتضی تحریک به یه معنا حالا تعبیر بکنیم، یعنی در واقع تحریک شعنی بفرمایید، تحریکی که در غیر ظرف تزاحم به فعلیت میرسه، در ظرف تزاحم تحریک، تحریکی به ذات فی نفسه هست. حالا اقتضایی تعبیر بکنید، یعنی تحریکی که از همه جهات فعلیتش تمام است غیر از مزاحمت. تعبیری که مرحوم آخوند تعبیر میکنن گاهی اوقات، فعلیت من جمیع الجهات الا من جهت العلم، به طوری که اگر علم باشه چیز میشه، یه همچی مفهومی رو میخوام عرض بکنم. ثمرش اجازه بدید که ثمره این دوتا تصویر اینه. رو تصویری که ما میکنیم، خود همین دلیل کاشف بر وجود ملاک در ظرف تزاحم هست. در ظرف تزاحم هم همین که چرا داره تحریک میکنه لولا المزاحمه، به دلیل اینکه ملاک داره، این ملاک سبب میشه که منو داره تحریک. همین تحریک شأنی که در ظرف مزاحمت هم وجود داره، همین معلول ملاکی هست که در امر هست. اما تو مبنای حاج آقا به ظرف مزاحمت کار نداره، بنابراین کشف ملاک به وسیله این امر ریز، کشف ملاک رو باید از خارج و جاهای دیگه ای استفاده کرد.
چیزی شبیه اون
یه تعبیر شبیه این تعبیر تو کلام آقای حائری دیدم تو حاشیه، عرض کنم خدمت، همین بحث چیز میگه که یمکنن یقال که عرفن وجوب فیزاته را میخواد بیان کنه. نمیدونم این آقای حائری به اون تقریبی که من عرض میکنم ناظر هست یا به تقریب حاج آقا. تعبیرش رو ببینید تو حاشیه مباحث الاصول، آخرین مطلبی که ایشون متذکر میخوان بشن همین جهت هست که ایشون میگن که تیز یمکن ان یقال که عرفن دلیل ناظر به وجوب فی ذاته هست و نمیخواد بگه که هیچ یک از اون دو دلیل نمیخوان اعلام کنن که من اهم واجبات هستم و این تعبیر رو دارن. این من تصور میکنم امر عمدتا دایره بین این دو تصویره، یا تصویر حاجه ها یا تصویری که ما عرض میکنیم. حالا کدوم رو بشه روش خیلی چیز کرد، حالا میگم نکاتی که اینجا هست برای اینکه ببینیم وجدانن عمده این هست که آیا وجدانن از امری که شارع کرده ثبوت ملاک رو در مجمع در محل تزاحم استفاده میکنیم یا نمیکنیم. یعنی همین چیزی که به عنوان اثر هست، اگه دیدیم وجدانن درک ما این هست، کاشف از اینه که کدوم میکرد این دوتا مبنا صحیحه. اینو من تصویرم این هست که وجدانن ما از خود امر کشف ملاک میکنیم و این کشف ملاک چون احساس وجدانم این هست، فکر میکنم این صحیحه باشه. حالا اینو میگم خیلی برهانه قاطعی برای اینکه این مطلب رو بتونیم اثبات کنیم امثال اینها نیست، باید یه مقداری روی چیزهاش فکر کرد. حالا من نکات اینجا عرض میکنم که شاید مطلب واضح تر بشه. اولا یه نکته ای اساسا وجود داره که کلام شهید صدر رو نفی میکنه. نه بگذاریم، اون یه بحث دیگه است.
شیوای بحث اینجوری بوده، مولا اصل اسلام فرمایش داده که عدل نجاست هم نمشه سل فلان، بعد اصلا ناظر به اینها نمه. حالا این یه مکلفی هست که گیر میکنه یه جایی یا ازاله کنه یا نماز بخونه.
خب اصل این است که خودم این مطلبی که شما میخواید بگید هم با عرض ما سازگاره هم با فرمایش حاج آقا سازگاره. یعنی این نمیخواد با عزل النجاسه و سله مشکل تزاحم رو حل کنه، تحریک ولو معل مزاحمه رو نداره. حالا یا اینکه اصلا ناظر به ظرف تزاحم نیست یا اینکه ناظر به ظرف تزاحم هست، تحریک لولا المزاحم رو میخواد من غیر جهت المزاحم میخواد تحریک کنه. یکی از این حالا اینا بعد در واقع علی تقدیر بیانه که شما هست این هست که وجدانن به در واقع همین امر وجدانی که ما میخوایم بگیم همین رو شما دارید با این بیانتون اشاره میکنید. ببینید اولا این مطلب روشن هست که حالا قبل از اینکه به یکی از این دوتا رو بخواییم ادامه بدیم، بد نیست ادامه فرمایش آقای صدر رو ادامه بدیم. مرحوم شهید صدر بعد از اینکه وارد بحث اون وارد مختار خودشون میشن، دوتا اعتراض در مورد مختارشون مطرح میکنن. اون برهانی که ذکر میکنن، میگن ممکنه ما دوتا اعتراض در مورد این برهان بیاره. یکی این که مجرد این که ما میدانیم که در صورتی که شخص اشتغال داشته باشد به واجب مساوی یا واجب اهم، شارع حکم نمی کند به مثلا صلات، اقتضا نمی کند که صلات مقیدی به اون قید باشه، چون شاید اصلا اون صورتی که شما میگید خارجیت نداشته باشه، شاید صلات اهم واجبات باشه. اگر صلات اهم واجبات باشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که خب لازم نیست قید بزنه، چون فرض اشتغال به واجبی که لا یقل عنه اهمیتا خارجیت نداره، به هر چی مشتغل بشه یقل عنه اهمیتا، چون فرض این هست که نماز مثلا بالاترین اهمیت رو در شهر داره. نفس این احتمال باعث میشه که اطلاق دلیل صله حفظ بشه. مجرد این که در یک فرض، ببینید یه موقعی مثلا ما میگیم نماز اگر مصلحت نداشته باشد مأمور به نیست، آیا لازمه این مطلب این هست که نماز مقید به مصلحت بشه؟ میگیم نمازی که مصلحت دارد مأمور به نیست. نه، نماز این احتمال وجود داره همه افراد اصلا نماز مصلحت داشته باشه، به خصوص نکته ای که بحث هست اون اینی که این قید قیدی هست که تشخیصش به عهده مولاست، مولا هست باید مصلحت دار بودن نماز و عدم مصلحت دار بودن نماز رو تعیین کنه. این که آیا نماز بالاترین مصلحت رو داره یا نداره، کی میتونه این رو بدونه؟ خود مولاست دیگه، این معناش همون مصلحت دار بودن دیگه، به عهده شارع هست که اهمیت رو تشخیص بده. پس بنابراین مقتضای اطلاق خطاب صله این هست که نماز اهم واجباته. خب این رو آقای صدر یه پاسخ این مطلب این هست که ما وجدانن میدونیم که هیچ وقت نماز تمام ادله نمیخوان بگن من اهم هستم. اگر این همه ادله باید بگن من اهمم، آیا واقعا اینجوریه؟ نماز میگه من اهمم، روزه میگه من اهمم، امثال اینها، این که نیست. ما یه چیزی هست که در لابلای بحث تو پاسخ اینها شهید صد اشاره کرده خیلی کمرنگ، در حالی که اصل نکته همین هست. اون اینه که چون وضوح داره که احکام از جهت ملاکات اختلاف داره، همین باعث میشه که ما بفهمیم که این احکام مختلف ناظره به این نیست که من اهم هستم. اینا نمیخوان بگن این میگه من اهمم، اون میگه من اهمم، اینجوریه. نه، اینکه همه میدونن که احکام شریعت همه در یک رده نیست، همه. حالا یه تعبیر دیگه اینجا آقای چیز دارن، آقای اسمش چیه، آقای حائری تو حاشیه دارن، اون تعبیرم تعبیر خوبی هست ولی فکر میکنم تعبیری که ما میگیم روشن‌تر. ایشون میگن علم اجمالی داریم که یکی از اینها اهم نیست دیگه، فرض کنید بنابراین علم اجمالی یا سله یا ازل یکیشون اهم نیست، و این علم اجمالی همه عرف می رو میدونن دیگه. عرف میدانند که یا سله. این در واقع همون نکته ای است که من عرض میکنم که علم اجمالی به این که ما میدانیم همه احکام هم نیست.
اینا جا لسان همه این ادله یکیه ها که میدونیم بالاخره همشون که
هم نیستن.
پس معلوم اصلا
در ناظر به این مطلب نیستن. ما اینها این اصل قضیه یه پاسخ مطلب این هست. ولی آقای صدر در مقام پاسخدهی به یک وادی های دیگه ای رفتن. ایشون اشاره میکنن که بنابر این نکته رو قبلا هم عرض بکنم، اون اینی که این اعتراضات رو، اعتراض اول و دوم رو به این سبک و پاسخ‌هاش و امثال اینها تو کلام آقای هاشمی، تقریر آقای هاشمی هست، تقریر آقای حائری اصلا نیست. کل این دوتا اعتراض به اعتراض دوم، اعتراضاتی که مطرح میکنه شبه بحث دومی توش هست، اولی نیست. اون دومی هم دو سه تا چیزهای مختلف داره، خیلی فرق داره بحثایی که آقای حائری نقل میکنه از آقای صدر با بحثایی که آقای هاشمی نقل میکنه، و به نظر من خیلی بحث آقای حائری اینجا پخته تره، خیلی پخته تره. یعنی یه سری چیزهایی هست که نمیدونم آقای صدر اینا رو فرموده نفرموده، یا مثلا ابتدا این بحثایی بوده که خدا آقای صدر کم کم داشته پخته میکرده، به یه بیان گفته دیگه آقای حائری حذف کردن بیانات بدویه. این باید یکی باشه، چون به احتمال زیاد این بحث و آقای صدر تو همون ذیل بحث ترتب اینا فکر میکنم بحث کرده باشه، و فکر نمیکنم این رو تو بحث تعارض بحث کرده باشه، چون اگه تعارض بحث کرده بود القاعده آقای حائری هم که بحث تعارض هر دو بودن چیز باید تو تعارض می آورد آقای چیز. بگذاریم
حالا قبل از این بحث اعتراض، خود مرحوم شهیدتر خود تعارض آقای هاشمی این حرف رو زده، پذیرفته جنت که اگر ما بپذیریم اطلاق دلیل سله رو،
بله،
این خودش به این معنا خواهد شد که اهم از من دیگه وجود ندارد.
بله.
در حالی که حالا توی پاسخ از اعتراض میفهمد برفرضم بپذیریم اطلاق رو، باید بگیم ناظر به این جهت نبوده که اهمی از من وجود ندارد.
نه، میخواد بگه اطلاق نیست دیگه، در پاسخ میگه این
اطلاق
کاشف از این است که اطلاق نبوده
دیگه. اگر برفرض
اطلاق نه نمیشه این دوتا نمیشه. اگر اطلاق هست یعنی ولو اینکه به اون مشغول، ولو اینکه
در ظرف
تداوم هم منو انجام بده، در ظرفی که میتونی اونو انجام بده بازم بیا من انجام بده،
یعنی
اطلاق این معنی اونم اطلاق داره، یعنی معنیش اینه که تعارض دارن دیگه. خب نه اینا رو نیست، نه اینا رو که تو حرفای استاد که نیست،
حتی بپذیریم اطلاق همه رو
اینه، این علم اجمالی معنیش اینه اطلاق نیست، بپذیریم دیگه نگید دیگه، این علم اجمالی منشأ میشه که ما بفهمیم اطلاق نیست دیگه. نه اینکه بر فرض اینکه اطلاق بپذیریم، بر فرض اینکه اطلاق بپذیریم خب میشه تعارض دیگه. خب ایشون در پاسخ این اینجوری بنا به حکایت به تقریر آقای هاشمی اینجوری فرمودن، میگن که اگر احکام مجعول علی نهج القضای الخارجیه باشه، احکام به قضای خارجی یه نظر داشته باشه، میشه دعوای اطلاق کرد، ولی لا اشکال فی ان الخطابات الشرعیه ظاهرتون فی جعل الحکم علی نهج القضیه الحقیقیه. یعنی چی اصلا بحث قضیه حقیقیه؟ ببینید یه بحث این هست که شارع این حکمو که جعل میکنه آیا در فرضی ورای فرض وجود، آیا حکم به اون فرضم ناظر هست یا فرض ناظر نیست؟ قضیه حقیقیه به این معنا که رابطه احکام نه تنها ظرف وجودهای خارجی، چه این زمان، چه زمان بعد، زمان گذشته، اینها رو در نظر داره، امور فرضیه‌ای که اونها رو هم ناظر هست. خب اگر اینجور احکام به این نحو، خب اگر اینجور بخوایم شما بگیم، خب شما قید ملاک و مصلحت رو تو نماز هم باید قید بزنید، بگید خب نماز در عالم، ولو این که خارجن همه نمازها مصلحت دار هستند، ولی خب ما میتوانیم فرض کنیم نماز رو تقسیم کنیم، بگیم نماز ممکن است مصلحت دار باشد، ممکن است مصلحت دار نباشد. در عالم فرض تقسیم به این دو قسم کردن امکان پذیر است. پس بنابراین شما بگید نماز ذی مصلحت رو شاربش امر کرده، پس بنابراین همه مکلفین باید اول احراز کنن که نماز ذی مصلحته تا بعد نماز رو انجام بدن. این که نیست، بحث این هست که این که شما میگید احکام مجعول هست به نحو قضیه حقیقیه، به این معنا حقیقیه نه، همچی چیزی نیست. هر حکمی که شارع جعل میکنه نسبت به این حکم و رابطهش با سایر احکام، این حکم رو فقط در دایره تشریع خودش کار داره، اما اینکه امکان داره فرض کنید حالا منهای اون جوابای دیگه ای که ایشون دادن که خب مشخصه که احکام ملاکاتش یکسان نیست و اون مطلب درسته، خودش این است که ناظر به این جهت، منهای حالا اون جهت رو در نظر نگیرید. ببینید آیا عرض کنم خدمت شما، نگه خسته شدم رحمه باش برای اشراف فرمش صلی الله علی سیدنا و خدمت صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
فکر می‌کنم آقای